بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أي مؤمنين ومؤمنات، خدم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. عرض کردیم اهل تقوا در روابطی که با دیگران دارند طبق دستور شرع وظائفشون رو عمل میکنند، که همه این مسیری رو که طی میکنند به واسطه تقوا و ترس از خدای تعالی است. راجع به دوستی و حدود و شرایط او نکاتی را عرض کردم، روایاتی را از معصومین سلام الله علیه قرائت کردم و مقداری توضیح دادم. جلسه گذشته راجع به درگوشی صحبت کردن دو نفر در بین سه نفر و اینکه در بین کلام دیگری پریدن که چنگ زدن تو صورت مخاطب بود، اینها نکاتی عرض شد و روایاتی خونده شد. چند روایت دیگه اشاره میکنم تا بیشتر روشن بشه که اهل تقوا چگونه باید با هم تعامل داشته باشن در رابطه با همین دوستی و برادری که بین اهل ایمان هست. یکی از مواردی که خوب است رعایت بشه تحمل لغزش‌های دوسته. بالاخره دوستان در کنار ما خطاهایی دارن، لغزش‌هایی دارن. مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من لم یحتمل زلل الصدیق مات وحیدا. کسی که لغزش‌های دوست خودش رو تحمل نکنه تنها میمیره. خیلی این عبارات رو خوب با دقت این نوبت توجه کنید، یعنی تا آخر عمرش تنهاست. باید سعادت داشت خطاها رو تحمل کرد، خطاهای احتمالی دوستان رو تحمل کرد، و الا دوستی برای انسان نمیمانه. بالاخره هر کسی یه نقصی داره. در یه بیان دیگری مولا فرمودن الاحتمال و زین و رفاق، تحمل کردن زینت رفاقته. تحمل سختی ها، تنگ دستی ها، خطاهای دوست، اینها بالاخره تحملش به دوستی جلوه میده، زینت میده. البته از طرف دیگر روایات فراوانی هم داریم که اصرار شده در اون روایات برادران دینی اشتباهات همدیگر رو به هم تذکر بدن. ببینید تحمل خطا و لغزش یک بحثه که من تحمل میکنم در کنارم دوستانم رو، اما وظیفه دیگر این است که به او اگر خطایی داشت تذکر بدیم، و اگر لازم شد برای جلوگیری او از خطاهایی که احتمالاً داره حتی غضب هم بکنیم. یکی از مواردی که غضب اشکالی نداره این است که انسان دوستش رو از خطا جلوگیری کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن خیر و اخوانک من کثر اقضابه لک فی الحق. بهترین دوستان تو و برادران تو اون کسی است که تو را در راه حق بیشتر به خشم آورد. یعنی یه خلافی میکنه، یه ناراحتی انجام میده، یه کاری انجام میده، وقتی که میبینی که تو در مثلا میبینید که در مسیر غیر حق قدم برداشته، شما بهش تذکر بدید اون گوش نمیده، شما به غضب میفتید. باید یعنی تذکر بدید. پس دوستی خوب دوستیست که، و برادری خوب اون برادریست که در مقام خطاب برادرش تذکر بده. یا فرمودن خیر الاخوان اقلهم مصانعتن فی النصیحه، بهترین برادران تو کسیست که در نصیحت و ارشاد تو کمتر ملاحظه بکنه. حالا دوستی ها بالاخره یه ملاحظاتی هم آدم داره، نمیتونه به همه دائم تذکر بده، سختش میشه. میگه نه، بهترین برادران این است که نسبت به کار خلاف و بد و ناشایست انسان ملاحظه کمتری داشته باشه و تا مشکل رو دید بیان بکنه. خیر و اخوانک من صار الی الخیر. امیرالمومنین فرمودند بهترین برادران تو کسی است که برای انجام کارهای نیک بشتابد و جذبک الی و تو را به کار نیک بکشاند و امرک بالبر و اعانک علی و تو را به نیکی فرمان بده و در همون کار نیکی که میخوای انجام بدی تو را کمکت هم بکنه. اینا برادران خوبی هستن. میگه بیا بریم امروز یه کار خیلی هست انجام بدیم، تو هم باید بیای با من. میگه کار دارم نمیشه، باید با من بیای. میبرتش، میگه حالا این سر کار رو تو بگیر، این سر من میگیرم، با هم دیگه انجام بدیم. میگه این بهترین برادران تو هستن. مسائل مربوط به روابطی که برادران دارن به همینجا خط نمیشه، مفصله. در مجموعه روایات ما بخش‌های مختلفش وارد شده. یکی از اون مواردی که هست این است که برادران خودتون رو هم آزمایش کنید. اگر خواستید با یک کسی پیمان دوستی و برادری وثیقی ببندید و ادامه دار باشه و مدت دار و طولانی باشه، باید او رو مورد آزمایش قرار بدید تا اون رابطه دوستی محکم بشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر در برادرت سه خصلت و ویژگی دیدی به او امیدوار باش و اگر ندیدی امیدی به او نداشته باش. حیا، امانتداری و راستگویی و راستی، صدق. حیا، امانتداری و صدق. یعنی دوستانتون آزمایش کنید ببینید اهل راستگویی هست یا نیست. دوستی که دروغگوست باش ترک رابطه کنید. امانتی که بهش دادید امانت داری نکرد، ترک رابطه کنید. امانت لازم نیست حتما یه شیء گرانبهایی باشه. یه چیزیست میگه آقا اینو به کسی نگو، تا خونه نرسیدی همه فهمیدن، این به درد نمیخوره. امانت داری فقط شیء نیست، حرف، مطلب. همین که به دیگری میگی به شما میگم به کسی نگو، اونم به دیگری میگه به کسی نگو، همینجوری کل کشور میفهمن همه به هم گفتن به کسی نگو. اینجوریه دیگه. این امانه، این به درد دوستی نمیخوره. یکم حیا، با آدم بی حیا رفاقت نکنید. حالا هر کدوم از اینا آثاری داره دیگه، در مقام بیان نیستیم. یا مولای ما امام صادق علیه السلام فرمود اختبروا اخوانکم به خصلتین فان کانتا فیهن و الا فعذب ثم معذب ثم معذب محافظتن علی الصلوات فی مواقیت خواب و البر بالاخوان فی الاسر و الیسر. امام صادق فرمودن شما دوستانتون برادرانتون رو با دو تا صفت و خصلت آزمایش کنید. اگر درشون بود که بود، اما اگر نبود فعذب. حضرت فرمود گفت دوری کنید، ثم دوری کنید، دوری کنید، دوری کنید. سه مرتبه حضرت با تأکید فرمودن دوری کنید. اون دوتا خصلت چیه؟ محافظت علی الصلوات فی مواقیتها. البته صلوات که فرستادید خیلی خوبه، ثواب داره، ولی اینجا صلوات به معنی نماز بود. حالا یه صلوات هم بفرستید ابنتون. این که در وقت نماز برادرانتون اهل نماز به موقع باشن. این صلوات علی مواقیتها یعنی نماز به موقع. گفت اصلا شیعیان ما رو موقع نماز امتحان کنید. ببینید وقتی وقت نماز شد حالش چگونه است. اگر بی تفاوت بود خب این معلوم میشه که همچین عمقی نداره، اما اگر دیدید که از چند دقیقه قبل از نماز مواظبت داره، داره مقدماتش رو فراهم میکنه، این به در دوستی میخوره. یکی این، یکی هم فرمود ولی بر بل اخوان فل عسر ولی عسر، نیکی کردن به برادران در سختی آسانی، اهل کمک به دیگرانه، با این هم دوستی بکنید. این که اهل بر و اهل کمک کردن به برادرانش هست، اهل رفاقت و دوستی هست. اینها ملاک دادن برای دوستیه که بر اساس این ارزش ها انسان دوستیش رو برقرار بکنه و برقرار هم میمانه. اگر این شؤون و این ارزش ها رعایت بشه، دوستی ها مستقر خواهد شد و الا از بین میره. البته همه اینها از تقوا سرچشمه میگیره. اکرام برادر مؤمن یک کار پسندیده است، کمک کردن، گرامی داشتن، خدا تعالی هم به این سفارش داده. اینم یکی دیگر از موارده. در روایت است از امام صادق علیه السلام، من اتاه اخوه المسلم فاکرمه فانما اکرم الله عز وجل. کسی که برادر مسلمانش که بر او وارد شده اکرام بکنه و گرامی بداره، در حقیقت خدای تعالی رو گرامی داشته. برادرت اومده دیدنت، شما او رو تحویلش میگیری، خدمتش رو میکنی، این در حقیقت داری خدمت به خدا میکنی. اینا بیان تشویقیه برای اینکه ما ترغیب بشیم به این گونه امور. یه مورد دیگر این که از وظایف برادری و ارتباط وثیق و محکم داشتن با مؤمنین این است که انسان نسبت به نیازهای برادر مؤمنش بی تفاوت نباشه. قبلا روایاتش رو خوندم مفصل که نسبت به حوائج برادرانتون بی تفاوت نباشید. اما یه روایتی رو این جلسه میخونم، توجه کنید. از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کس گرفتاری مؤمنی را که در سختی افتاده رفع کند، خدا حوائج دنیا و آخرتش را آسان میکند. یه گرفتاری داره، از دست شما بر میاد، اونا که از دست دادن بر نمیاد، دادن دعا میکنه یا کمک فکری میکنه یا راهنمایی میکنه، اون ولی یه حاجتیست که از دست انسان برمیاد. اونی که انسان تونست اون کار رو بکنه و انجام داد، خدا حوائج دنیا و آخرت او رو آسان میکنه. این یک. و هر که عیب مؤمنی را که از آن میترسد بپوشاند. یه مشکلی داره، شما فهمیدید و شما هم اون عیب رو میپوشونید، خدای تعالی 70 عیب دنیوی و اخروی اون شخص رو میپوشاند. بعد فرمود، من اون شاهدم اینجاست، والله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیه فانتفعوا بالعزت ورغبوا فی الخیر. خیلی این جالبه، اون قسمتاش تا اینجا. اینجا حضرت میفهمد تا زمانی که مؤمن در راه کمک برادر مؤمنش باشه، مشغول شده به کمک کردن به برادرش، تا زمانی که در اون مسیر داره قدم بر میداره، خدا در راه کمک با اوست و این شخص از موعظه سود میبره و در کار خیر هم رغبت داره. یعنی در طول مدت کار خدا باشه، این معیت در اینجا هست. راهکار جالبی بود این روایت که میگه که هر وقت کارت به سختی خورد، گرفتاری برات پیش اومد، شروع کن کار یه مؤمنی رو حل کردن، کارت را آسان خواهد شد. محتواش اینه که اگر یه مشکلی برات پیش اومد در یه مقطعی از زمان، کار یه مؤمنی رو راه بنداز، اون مشکلت حل خواهد شد. این تذکرم لازمه که داده بشه که اگر کسی بخواد دنبال یه شخصی که هیچ عیب نداره باشه، بداند که بدون دوست میمونه. اینم هست، این اگر بخواد بگردیم یه کسی رو پیدا کنیم که هیچ عیبی نداره، نمیشه. باید یه مقداری چشم‌پوشی و تجاهل داشت. امیرالمومنین فرمود من جانب الاخوان علا کل ذنب قل اصدقاء. هر کس به خاطر خطایی از برادران کناره گیری بکنه، دوستانش کاهش پیدا میکنه. نه، این تو این جنبندی روایتی که امروز خوندم به این نتیجه رسیدیم، تذکر میدیم ولی تحملمون هم زیاد میکنیم، جدا نمیشیم. به این بیان هم از امام صادق توجه کنید، من لم یؤاخ الا من لا عیب فی قل صدیقه. هر کس برادری خودش رو منحصر بکنه به کسی که هیچ عیب نداره، دوستانش نادر خواهند بود، کم خواهند بود. و به عنوان آخرین روایت در این نوبت این رو عرض میکنم که امیرالمومنین سلام الله علیه در قرر این روایت نقش شده. صلوات بفرستید. که راجب برادران حقیقی است، میگه ان اخاک حقا، برادر حقیقی تو اون کسی است که من غفر زلتک، از لغزش تو درگذرد، و صد خلتک، و نیازت رو برآورده کند، و قبل عذرک، پوزش تو را بپذیرد، و ستر عورتک، و عیب تو را بپوشاند، و نفا و جلک، و ترس را از تو دور کند، و حقق عملک، آرزوهات رو برآورده کند. بعضی وقتا طرف یه مشکلی پیش اومده، یه عیبی داره، این فهمیده، تحمل نمی کنه. یا توانایی که کاری را از او حل بکنه داره، یا ترسی در این به وجود اومده، این ترس رو میتونه از او دور بکنه. میگه برادر حقیقی تو کسی است که این صفات رو داشته باشه. البته بحث برادری و روابط برادرانه مفصله، من تو این 3-4 جلسه همین مقدار احادیث رو عرض کردم تا این مقدار بس باشه، تا حالا ببینم جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقة طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک، خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا دل خودشون رو با حکمت تراوت می بخشند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 89، من جلسه قبل اون حکمتی رو که گفتم 89-88 بود، در حکمت 89 از حکم نهج البلاغه فرمودن ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم. این دلها مثل بدنها خسته میشه، افسرده میشه، بنابراین در جستجوی حکمتهای تازه برای دل باشید. معلوم میشه روح انسان و دل انسان با علم و حکمت و دانش زنده میشه. ممکنه که انسان از یک نوع علمی، از یک نوع دانشی که داره، به خاطر یک نواختی مطالبش یا تسلط داشتن بر مطالبش که براش دیگه تازگی نداره، دل زده بشه، خسته بشه و یه کدورتی براش پیش بیاد. لذا حضرت فرمودن بعد از اینکه یه علمی رو یاد گرفتی، مسلط شدی، دنبال یه حکمت تازه باش، به دنبال یه درس نو باش، یه علم جدیدی رو برو یاد بگیر، فضاهای یادگیری رو برای خودت عوض کن. هر درس و علم و حکمت جدید برای انسان یه لذت و طراوت جدیدی داره. چطور وقتی بدن خسته میشه انسان ورزش میکنه، فضاشو عوض میکنه، صحرا میره، بالاخره این خستگی رو یه جوری از خودش دور میکنه، مشغول کار دیگری میشه تا خستگی از تن خارج بشه. روح هم همینطوره، هم دنبال عقاید باشید، هم دنبال اخلاق باشید، هم دنبال احکام باشید، هم دنبال تجارت و کسب تجربه باشید، هم دنبال معارف خانواده، مسائل مربوط به خانواده و اداره خانواده باشید، مسائل مختلف رو با قرآن انس داشته باشید، دائم موضوعات مختلفی رو به خودتون بیاموزید و دنبال باشید، به همه اموراتتون به اندازه برسید تا از شادابی روحی برخوردار باشید. اهل تقوا برای زندگی خودشون وقت و برنامه ریزی منظم و مرتبی دارن. انشالله همه ما رو خدای تعالی از متقین قرار بدهد. خب همونطوری که مستحضرید، هفته گذشته اجلاس سراسری ائمه جمعه کشور بود که فصل نورانی و پرخیر او درک حضور رهبر معظم انقلاب بود که مثل همیشه بیانات مهم و مفیدی رو در موضوع نماز جمعه و مسائل منطقه طرح کردند. خب نماز جمعه میدونید یه عبادت فراموش شده بود، خیلی از این امورات ما متاسفانه فراموش شده بود، اما به برکت انقلاب اسلامی اینها احیا شد، زنده شد. یکیش نماز جمعه است. حضرت امام رضوان الله علیه این نماز جمعه رو زنده کرد. اولین نماز جمعه هم مرحوم آیت الله طالقانی که از علما و بزرگواران کشور و مربوط به این منطقه بود، اولین نماز جمعه رو ایشون در 5 مرداد خواندن که امسال 40مین سال تشکیل نماز جمعه در کشور اسلامی. البته قبلا هم قبل از انقلاب هم جسته گریخته در بعضی از شهرها خونده میشد، اما این که به صورت یک قاعده در بیاد نبود. البته در خیلی از کشورهای اسلامی نماز جمعه خوانده میشه، اما یه امر تشریفاتی بیروحی است که دستوری است در مسیر توجیه قدرت حاکمان و اون مستبدینه. این که حالا بیاد خطیب ایراد بگیره، اشکالات جامعه رو بگه، واسطه بین جامعه و حاکمیت باشه، اینطوری نیست. دستوری میان معمولا هم همشون یه چیز میگن، تمام خطبا یه مطلبی رو میگن، یه نوشته در رو میخونند و تمام میشه میره. اما در ایران اسلامی این شبکه نورانی و شبکه منسجم نه، پاسخگوی سوال کننده از مسئولین و واسطه بین مردم و حاکمیتن و مطالبی رو که لازم باشه در زمان مناسب بیان میکنن. ایشون در بخشای از سخنانشون مطالبی رو گفتن من لازم میدونم که بهش بپردازم. اولا در یه بخشی نماز جمعه رو توصیف کردن که چگونه باید باشه که حالا مراجعه میکنید. در قسمتی از بیاناتشون مأموریت‌ها رو گفتن، یه وقت وصف نماز رو کردن، بعد مأموریت نماز جمعه رو بیان کردن که این عبادت چه مأموریت‌هایی هم داره. انشالله تو اولین فرصت نماز به این مطلب از نماز جمعه خواهم پرداخت، ولو قبلا اشاراتی داشتم اما مفصل، چون خود ایشون هم گفتن به این قسمت مظلوم واقع شده و بعد بیشتر پرداخته بشه. انشالله در نوبت‌هایی به اصل نماز جمعه و جایگاه رفیع و بلندی که این عبادت داره خواهم پرداخت و جوانب مختلفش رو عرض میکنم. بیان ایشون در روش عملی ائمه جمعه مهم بود که همه ما باید رعایت بکنیم. دوستان توجه داشته باشید، اما دقت هم بکنید که این چیز مطالبی که ایشون گفت بعضیا رهزنی نکنن، بعضیا مسیر رو به سمت دیگه منحرف نکنن و توجه ها رو باید داشت. مثلا بحث مردمی بودن رو گفتن که باید ائمه جمعه مردمی باشن. این مردمی بودن یه بحث مهمی است. مردمی بودن با کارهای سطحی نمایشی و پوپولیستی و اینها و ادا در آوردن درست نمیشه. مردمی بودن یه عنوان جامعی است. روح مردمی داشتن این کاملا قابل درکه، مردم این رو خوب میفهمن، مردم دوش و دوشاب رو خوب از هم سره و ناسره رو خوب از هم تشخیص میدن. اینکه شخصی دغدغه کارهای مردم رو داشته باشه، دنبال راحت شدن امور اونها باشه، اگر گرهی در کار هست دنبال کنه تا او رو حل بکنه، دنبال مسیرهایی باشه که رفاه مردم بیشتر بشه، بی تکلف در بین مردم حاضر باشه و امثال اینها، اینها میشه مردمی بودن. اما حالا یه وقت بیم یه حرفی بزنیم، یه کاری انجام بدیم که بگیم ما مردمی هستیم، این نیست. اینا رو توجه بهش دارید که منظور حضرت آقا از مردمی بودن این اموری است که عرض میکنیم. یکی از مهمترین توصیه های ایشان نرفتن به سمت صاحبان قدرت و ثروت و افراد چرب زبان بود که آفت این کارها کاملا روشنه، چون این جایگاه میشه سکوی پرش و عبور یه عده به سمت خلاف. نشستن با صاحبان قدرت یعنی دست برداشتن از اهداف و اون مسیر اصلی انقلاب، یعنی انحراف از مسیر انقلاب، که انقلاب پابرهنگان و مستضعفان بود، بعد امام اون منطقه اون محله به جایی که بشینه با مردم عادی نشست و برخاست داشته باشه و رفت و آمد داشته باشه، اصلا این رو تو مردم نبینیم، دائم ببینیم در کجا و کجا ساکنه، در کجا و کجا با کیا میشینه، با کیا بلند میشه، با صاحبان و قدرت و ثروت و پول. این انحراف از مسیر انقلابه. اگر عده‌ای در تاریخ انقلاب از همون اول برای خودشون و این افراد حرین قرار داده بودند، امروز شاهد این اختلاف طبقاتی و دزدی‌های کلان از بیت المال و حقوق‌های نجومی که سعی می‌کنن قانونیش بکنن نبودیم. الان برادر بزرگوارمون اینجا راجع به آب صحبت کردن و مشکل آب. خب همین توی این منطقه ببینید اون کسانی که آب رو بیش از اندازه دارن استفاده میکنن، ضربه میزنن، چاه غیر قانونی کندن در این منطقه و تخلفات اینجوری که اینو کیان بررسی بکنن، همین برادرمون بررسی بکنن ببینن کیان، کسانی که اهل رانتن، اهل ویژه‌خواری‌ان، اهل ثروت اندوزی هن، اهل استفاده بیجا و نابجا از بیت المال هن، اینا هم این کار. بعد بعضن که میریم بررسی میکنیم میبینیم با بعضی از افراد ارتباط داشتن، تونستن از اون ارتباطه استفاده بکنن. این آفت صاحبان ثروت که از دوران سازندگی در این کشور کلید خورد، این از که مثل مرض مصری بیماری رفاه زدگی و بیدردی رو به دیگران منتقل میکنه. اگر برای ما عادی شد که با صاحبان ثروت بنشینیم و رفاقت داشته باشیم، زبانمون نسبت به عملکرد اونها بسته میشه، لکنت زبان پیدا میکنیم، نمیتونیم حرف بزنیم و در بزنگاه ها کوتا میاییم. کما اینکه مکرر دیدید و شنیدید که افرادی که باید به موقع حرف بزنن لالند، این به خاطر اینکه یه جا دیگه وامدار شده، یه جا دیگه گرفتار شده. اینکه حضرت آقا میفهمد صاحبان منصبهای دینی به خصوص امام جمعه و کسی که عالم دینی شهره، هرگز نباید با کسانی که صاحب قدرت و ثروت هستند حشر این گونه دید. البته در باز راه باز افراد میان میرن، اما حشر و نشر، رفاقت، مراوده، اینها جایز نیست. ریشش اینه. حضرت آقا مهمترین وظیفه نماز جمعه رو تبیین می دانند. یه بیانی رو در یه جلسه دیگر ایشون داشتن، من اون بیان رو بخونم. فرمودن عمده هدف در این قرارگاه تبیین است. مسئله تبیین، عمده هدف انبیاء الهی تبیین بود، حقیقت را بیان کنند، چون آن چیزی که موجب می شود انسانها گمراه بشوند این است که حقیقت را نمی‌شناسند. عمده این است. از این قبیل هم هستند که حقیقت را می‌دانند اما انکار می‌کنند. لکن عمده انحراف‌ها ناشی از ندانستن حقیقت است و انبیاء الهی آمدند تا حقیقت را بیان کنند، واضح کنند، ظاهر کنند، حجت را تمام کنند بر مردم. مسئله تبیین این است. یکی از کارهای خطیب تبیینه. خب در تبیین و بیان و روشن کردن مصادیق به بعضی ها بر میخوره، به بعضی جاها سخت میاد، تو بعضی از مسائل نه، جور دیگریست. حالا گاهی این تبیین در قالب سوال مطرح میشه، گاهی انتقاد. لذا انتقاد برای اصلاح امور است، نه ایجاد تفرقه و شکاف. ایشون هم همین رو فرمودن که انتقاد بکنید اما شکاف ایجاد نکنید. فقط این رو بعد مخاطب متوجه باشه که الان خطیب داره شکاف ایجاد میکنه، داره مشکلی داره ایجاد میکنه. بنده هر هفته یه چیزی رو میگم، بعضی میگن الان آقایون نشستن اینجا میگن امروز ببینیم این سید بالا تو خطبه چی میگه، خطبه که تموم شد میگه آخرش این هفته به ما چیزی نگفت. اینجوری نیست. من این اگه کسی اینجوری فکر بکنه راضی نیستم. بنده اینجوری نیست که بخوام دنبال بکنم یه چیزی، یه مچی بگیرم به قول آخ خفتگیر، اینجوری که نیست. بنده نگاه میکنم اون موارد بنامونم بر چیز نیست، بر شکاف و تفرقه نیست. اگر ببینید در قالب سوال، در قالب تبیین یه قسمتی که قسمت دیگه روشن بشه، و مکرر این رو عرض کردیم، انتقاد از عمل کرد انتقاد از شخص نیست. نقد عمل کرد رو با نقد شخص تشخیص بدید. امکان داره که یه وقتی یک مثلا خود حضرت آقا رو نمیم توجه کردید، نه میفهمد به این که مثلا وزیر امور خارجه بسیار آدم خوبی است، انسان توانمندی است، شخصیت مؤمنی است، معتقدی است، انسان از بچه های انقلاب، ایشون تعریف میکنه از وزیر خارجه. بعد جلسه بعد ایشون صحبت میکنه، میگه اگر رفتن آقایان نشستن دست دادن خندیدن ما این رو نمیپذیریم. خب الان آقا داره تعریف میکنه، بالاخره داره تکذیب میکنه، چیکار میکنه؟ اونجا شخصیت، اینجا گفتمان عمل کرده. اگر ما از عمل کرده شخصی انتقاد کردیم، منظورم این نیست که آدم بدیه، این روش و این کار کار خوبی نیست. بعضی اینو هم قاطی میکنه. باید دقت داشته باشیم که تخریب شخصیت مسئول نشود، اما ایراد به کارش میشه گرفت. لذا انتقاد کردن با حفظ وحدت تعارضی نداره، این رو دقت داشته باشید. میشه انتقاد کرد ولی تعارضی هم وحدت هم داشته باشید. عده به اسم حفظ وحدت و عناوین دیگه میخوان دهنها رو ببندند، مواظب باشید. نه، این حرف حرف درستی نیست. واقعا باید تأسف خورد برخی دستگاه ها به جای همراهی و حمایت خودشون میان در مقابل یه دستگاه دیگه قرار میگیرن. الان ببینید من دارم انتقاد میکنم اما نمیخوام شقاق ایجاد بکنم. با مسائل فرهنگی سیاسی برخورد میکنند، نباید این کار بشه. اگر قانون فصل خطابه که هست و دائم خود آقایونم از قانون و قانونگذاری حرف میزنن و سخن میگن، وظیفه رو برای صدا و سیما قانون مشخص کرده، فشار بر اون دستگاه توسط یه دستگاه دیگر غیرقانونیه. ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما جلوی کجی رو بگیرن و به نظر میرسه ورود مجلس در مسئله صدا و سیما در این فقره اخیر لازم باشه. همه مجموعه ها باید یاد بگیرن که دنبال حفظ منافع ملی و حاکمیت قانون باشن، نه حفظ جریان سیاسی مطلوب خودشون. اگر این گونه عمل کردیم که حق رو دیدیم و حق رو گفتیم، این میشه تقوا. و همین جوانها رو به آینده امیدوار میکنه و کارآمدی نظام رو جریان سازی میکنه. تقوا شقوقی داره، یکی هم تقوا در کار و مسئولیته. اتفاقا حضرت آقا راجع به بیان مصادیق تقوا در خطبه ها هم تأکید فرمودن که به حمد الله از روز اول که بنده خطبه رو شروع کردم تا امروز دیدید همیشه برای تقوا مصادیق میگیم، یعنی خطبه اولمون کلن تقواست و مصادیق تقوا رو بیان میکنیم و این گونه هم طراحی کردیم. در هر نوبت به یه مصداقی پرداختیم. نکته دیگری که در فرمایش ایشون بود، حمایت ائمه جمعه از جریانهای انقلابی و در عین حال روی خوش نشان دادن به همه طرف هاست. حمایت از تشکلهای جوان و خودجوش فرنگی. البته این جوانها باید برنامه داشته باشن، برنامه محور باشن، مثلا دو نفر سه نفر بلند نشن بیان بگن آقا ما میخوایم یه کاری بکنیم، یه کمکی بکن، آقا هم گفته باید کمک کنیم، پس شما چرا کمک نمی کنیم؟ نه، برنامه باید داشت، طرح داشت، یه کاری رو باید انجام داد، جلو اون کار یه اثری داشته باشه، باید دنبال اینجور مطالب بود. نکته دیگری که فرمودن اتخاذ مواضع انقلابی و منطبق با سیاست‌های نظام بود. در یه بیان ایشون در یه جای دیگری جریان انقلابی رو تقویت کردند و فرمودند کشور با روحیه انقلابی قابل پیشرفت کردن است و با حرکت انقلابی به اوج کمال میرسد، به اوج تکامل میرسد و هر گونه کوتاه آمدن از این مواضع نه فقط به ضرر انقلاب بلکه به ضرر ملت، کشور و آینده ایران خواهد بود. یعنی موضع انقلابی داشتن کمک به انقلابه، کمک به کشوره، کمک به نظامه. یکی از مواردی که باید انقلابی عمل کرد در همین مسئله ارتباط با اروپاست. اقدام ایران در کم کردن تعهدات خب چهره واقعی اروپا رو به دنیا نشون داده، سر صداشون هم در اومده، میبینید توی مدت اروپا در راستای کمک به شیطان وقت‌کشی میکنه ولی ضرر خواهد کرد. به جایی که به آمریکا فرستاده بفرستن به ایران میفرستن، پیشنهاد آتش‌بس یک طرفه به نفع خودشون میدن، بعد هم میگن بیاید مذاکره کنیم سر موشک و مسائل منطقی. این مذاکرات برای ایران سودی نداره، خودشون هم میدونن. اگر راست میگی چرا نفر سومتون خبیثانه به راهزنی پرداخته؟ دیدید دیگه چه قصه پیش آمد که حضرت آقا هم فهمودن به زودی نتیجهش رو خواهند دید و اون ضربه‌ای که لازم باشه بچه ها و جوانای کشور و مسئولین به او خواهند زد. نمیدونم خبر دارید یا نه، اونقدر ترسو هستن که در این مدتی که نفتکش رو دزدیدن، نفتکش ها و کشتی های تجاری انگلیس از ترس اینکه نکند ایران مقابله به مصر کنه جرأت عبور از تنگه هرمز رو ندارن. یعنی از اون روز تا حالا یه دونه کشتی از اونجا عبور نکرده، میترسن که ایران جلوشون رو بگیره و حتی ترسشون اینقدر بالا رفته و باعث شده که همین امروز برای روحیه دادن به سربازاشون ترامپ یه دروغی بگه، بگه که ما یه دونه از پهپادهای ایران رو در تنگه هرمز زدیم و این دروغ محضه. با پرسجویی که بنده کردم هرگز همچین چیزی اتفاق نیفتاده و گزارشی نشده. این نشون دهنده ترسه. بعضی وقتا دروغ میگن برای اینکه روحیه سربازان خودشون رو بالا ببرن. خب چرا میترسن؟ چون به مدد الهی به زودی در مقابل ملت ایران زانوی ذلت به زمین خواهند زد. روحیه انقلابی راه نجات کشور در عرصه‌های مختلفه. البته نحوه تعیین و تشخیص درست مصادیق فرد، گروه و یا جریان انقلابی بسیار مهمه. از اونجا که خیلی خودشون را انقلابی و دیگران را خارج از چرخه انقلاب میدونن، جا داره در اینجا برای شناخت مصادیق انقلابی در سطح فردی و گروهی به اون پنج شاخصه که حضرت آقا در سالگرد حضرت امام رضوان الله علیه در سال گذشته بیان کردن خیلی مختص گذرا عبور کنم. البته ایشون شاخصه ها رو که گفتن، پنج شاخصه رو، برای هر کدومشون هم یک نکته رو فرمودن که، یعنی یه سنجه ای رو فرمودن که اون سنجه های رو فرمودن که اون شاخصه کاملا خودش رو نشون بده. اما من همون پنجتا رو میخونم که ایشون فرمودن این پنج شاخص اگر در کسی وجود داشته باشد قطعا انقلابی است. حالا درجات انقلابی بودنش فرق میکند، ولی بالاخره انقلابی است. یکیش این بود، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اسلامی اساسی انقلاب، که هر کدوم از اینا عرض میکنم سنجه هایی داره. دو، هدفگیری آرمان‌های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها. سه، پایبندی به استقلال همه جانبه کشور. لذا اگر یک کسی توی جایی میخواستن سوال بکنن مثلا راجع به FATF، راجع به CFT، راجع به مسائل اینچنینی، بعد نظر میداد، نظرش رو برخلاف داد، یا داشتن یه اصل مهمی رو برای آینده کشور و انقلاب تصمیم گیری میکردن یه نظری برخلاف داد، این معلوم میشه انقلابی نیست. چرا؟ چون گفت پایبندی به استقلال همه جانبه کشور. بعد امکان دارن افراد بیان بگن ما انقلابی هستیم. حساسیت در برابر کار و نقشه دشمن و عدم تبعیت از او. پنجم، شاخص تقوای دینی و سیاسی. و حجت نماز جمعه مرکز هدایتگری سیاسی و فکری و فرهنگی است. اصلاح اخلاقی جامعه در نماز جمعه پیریزی میشه. همونطوری که فرمودن باید از برخورد با دستگاه پرهیز کرد. نماز جمعه باید عامل وحدت بین اقشار مختلف باشه. باید فضا جوری باشه که همه بیان و با سیاست شرکت کنن. خدمت به نماز جمعه عزیزان، خدمت به دین و گسترده شدن معارف الهی است. حالا مواردی هم هست که انشالله در اون جلساتی که بنا شد توضیح خواهم داد. یه صلوات خط کنید. یکی دو نکته دیگه هم عرض بکنم، عرضم رو تمام بکنم. همونطوری که مطلع هستید، گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب در شمال غرب کشور مدتی است یه تحرکاتی رو دارن که برادران سپاه چهارشنبه همین دو روز گذشته محل استقرار رو، مقرهای عملیاتی اونها رو در اقلیم کردستان در مقام دفاع و غیر تهاجمی البته مورد حمله سریع، کوبنده و به موقع موشکی، پهپادی و توپخانه قرار دادن و به همه دشمنان نظام اسلامی نشان دادن که برای حفظ امنیت ایران اسلامی اجازه هیچ گونه تعرضی رو به هیچ کس نخواهند داد. استفاده از یگان تازه تأسیس پهپادی و استفاده از گلوله های لیزری هدایت شونده بصیر که 20 کیلومتر برد داره این گلوله، اینها از شاخص های این عملیات بود که از همه عزیزان تشکر میکنیم، خدا قوت عرض میکنیم. بذار همینجا هم جا داره به امارات که در نظام بین الملل هیچ اعتباری به عنوان یک کشور نداره و به توفیل آمریکا زنده است و اخیراً ایران رو نصیحت کرده به اینکه بیا پای میز مذاکره موشکی بنشین. عرض کنم بچه جان با دم شیر بازی نکن. فعلا ارباب و رئیس کشورتون یعنی آمریکا پشت دره. و وقت تو اومدی اینجوری میگی، داره واسطه میفرسته، از این ور اونور واسطه میفرسته. جواب تو همونیست که سید مقاومت سید حسن نصرالله گفت که اگر خطایی بکنی امارت رو با خاک یکسان میکنیم. نکته وقت گذشته بذارید، من میخوام وقت نگذره دیگه، ببخشید. آقا هم تذکر دادن که خطباتون کوتاه باشه دیگه. ما هم البته چند هفته شروع کردیم به کوتاه کردن، اون نمیشه دیگه. تبیین وقتی بخوایم بکنیم ناچاریم بعضی چیزا رو بگیم. هفته یه بارم بیشتر شما رو نمیبینیم. نکته انتخاباتی که عرض بکنم، تا وقتی امانتی به شما سپرده نشده درباره او مسئولیتی ندارید، ولی وقتی قبول کردید باید از تمام توان خودتون برای حفظ او استفاده کنید. امروز نعمت اسلام و انقلاب به عنوان امانت در دست ماست و ما باید او رو حفظ کنیم، نگذاریم آفتی بهش برسه و الا خیانت در امانت کردیم. یکی از راه‌های حفظ او انتخاب درست کردنه، انتخاب درست کردن افراد، یکی تو مجلس، تو ریاست جمهوری، در جاهای مختلفه. انتخاب افراد برای مجلس الان پیش روی ماست، چون مجلس هم امانتی است در دست ما. با رأی ما مجلس انقلابی و ارزشی و تکلیفگرا شکل میگیره، پس باید دقیق و درست انتخاب بکنیم تا نزد خدای تعالی و پیامبر و شهدا و خانواده هاشون سرفکنده نباشیم. این نکته انتخاباتی بود، عرض کردم تا انتخابات هر جلسه بشه توفیق بشه این نکته رو میگم. پس به این رأی خودتون به عنوان امانتی که میخواید مجلسی بسازید امین فکر کنید، دیگه دنبال خیلی از مسائل نباشید که در آینده خواهم گفت. دو تذکر استانی. اول، به معماری اسلامی ایرانی در سطح استان آقایون مسئول اهمیت بدید. اون چه از دست رفته که رفت، لااقل نسبت به اون چیزی که جدید داره ساخته میشه حساس باشید و احساس مسئولیت بکنید. نگذارید هر بنایی با هر شکلی در این استان و شهر و مناطق دیگه ساخته بشه، یه قاعده و چارچوبی قطعا داره، اون چارچوب رعایت بشه. چون کسی نظارت دقیق نمیکنه و سوال نمیکنه و جلوگیری نمیکنه، هر کس هرجور دلش میخواد میسازه، جلوش گرفته بشه. دوم، مسئله محیط زیسته که باید جدی گرفته بشه. مسئله بازیافت زباله ها مهمه، مسئله پسمان مهمه، مسئولین مربوطه با جدیت ورود کنن. وقت گذشته، یه نکته رو بعد عرض میکردم که فرصتش دیگه نمیرسه، چون بعد مقدمه رو بگم لازم شد در زمان دیگری بیان خواهم کرد. فصل ثبت نام حوزه های علمی خواهرانم هست. با توجه به اهمیتی که موضوع حوزه‌های علمی خواهران داره، عزیزان و خواهرانی که توانایی این موضوع رو دارن حتما به عنوان یک واجب کفایی، که البته الان بیشتر از کفایی شده، نزدیک به عینی شده، کسانی که توان دارن ورود بکنن و ثبت نام بکنن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاه ها، سربازان گمنام حضرت حجت، نیروهای نظامی و انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد.